ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدش هم دوباره آهنگ. برو بریم
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 20 مهر ماه 1403. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 17مین کافه فردا رو در این روزهای پاییزی به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. آقای سعیدی، چرا در خود فرو رفته ای؟
آخر آمار گم شدگان در ممالک محروسه ایران هی دارد بیشتر و بیشتر می شود. مهدی،
خب یکی از این گم شدگان که آقای قاآنی فرمانده سپاه بود، دیگر چه چیز گم شده؟
بذار برگردیم به حالت عادی.
اوکی،
والا آخه مسئله اینه که ادامه بدیم. والا تعداد ببین، آخه یه تعداد زیادی ون تو تهران گم شده مهدی. من
واقعا ببین، شاید این سردار قاآنی هم تو یکی از اون بنا بوده باشه.
نه ببین، اینجا مثل همیشه ظاهرا پای یک داماد در میونه.
داماد؟ کدوم داماد؟
آقای داماد اینزه.
چی میگی آقا، اینا کیان؟
خب شوهر میمزه است که اینم میشه داماد اینزه.
گرفتی ما رو جلو؟
ببین آخه من میترسم اسمشون رو کامل بگم ناراحت بشن، چون و میمزه چند سال سوئیس بودن، یکم حساس روحیاتشون.
گفته شده دختر و داماد شما ساکن سوئیس هستن، اقامت دائم سوئیس دارن.
دروغه دیگه.
توضیحتون
از این دروغای در واقع دروغ ملوک زیاد بازی ما میگن.
معلوم شد آقا جلال، داماد زاکانی رو میگی؟
بله، داماد زاکانی ظاهرن، و ایشون خیلی هم ظاهرن ون دوست داره.
خوب.
و یه سری از ونهایی رو که دولت قرار بوده به شهرداری برداشته برده نمیدونم کجا.
خب ببین جلال، ما هم بچه بودیم ماشین بازی میکردیم دیگه، اینا هم حتما ون بازی دوست دارن.
آره دیگه، ببین پدرزنت که شهردار باشه میتونی با ونهای مردم بازی کنی. کاش منم جای مثلا جلال سعیدی جسه بودم، ولی امکانات آقای هه رو داشتم. به قول خواجه شمس الدین، هشه
کیه جلال؟ کشتی ما رو با این
هشه حافظ شیرازی. آه. که امروز 20 مهر روزش هم هست دیگه.
بله. روزش مبارک باشه.
بله مبارک باشه. میگفتم به قول خواجه شمس الدین، هشه پای ما لنگ است و منزل بس دراز، دست ما کوتاه و ونها بر نخی.
ونها نه آقا، خرما بر نخی.
نه ببین، جای دیگه هم خواجه میفرماید، من حاصل عمر خود ندارم جز ون.
نه،
در عشق زنیک و بد ندارم جز ون.
نه آقا، غم آقا جان، جز غم به حافظ رحم کن جلال. روزشه آقا جلال.
حافظ اسرار
آقا جلال.
دیده دریا کنم و سب به سهرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جوره جام بر این تخت روان افشانم، بلبل چنگ بر این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی آجاست، مایه خوشدلی آجاست، مایه خوشدلی آجاست، دل آجاست که دل دارم.
دست تموم شد. به 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 ملینا خانوم، به به
به به به به،
چی داری برامون؟
حافظمون مبارک.
به به،
تولدشه روز یا روزشه
دیگه؟ روزش مبارک.
روزش
تولدشه. چرا تولدشه؟
سالگرد ازدواجشه.
خب دوستان عزیز، در هفدهمین بله، در هفدهمین کافه فردا ما به زندگی اسماعیل قانی، فرمانده تقریبا گم شده سپاه قدس میپردازیم. خریداری شدن خانه ابراهیم رئیسی توسط شهرداری تهران و تبدیل شدن اون به موزه رو بررسی میکنیم. حرفای وزیر آموزش پرورش که گفته مهمترین مسئولیت نظام تعلیم و تربیت اینه که ارزش‌های انقلابی و جهادی رو به نسل جدید منتقل کنه رو به طنز میکشیم. تلاش میکنیم پاسخ وزیر ارتباطات که گفته به سوال رفع فیلترینگ نمیشود جواب بله یا خیر داد رو با هم حذف کنیم، که خب نمیشه گویا. شما هم اگر در مورد هر کدوم از این خبرها نظری دارید، ما بسیار خوشحال میشیم که صداتون رو مثل همیشه به صورت فایل صوتی برای ما توی کانال کافه فردا بفرستین. آدرس کانالمون هم که دارین دیگه، کافه فردا با اون دوتا آی که تهشه دیگه، همین دیگه. متشکرم از حضورتون.
متشکرم. حافظا.
خب دوستان، حتما شنیدین که در این چند روزه خبرهای مربوط به ایران پر شده از چی؟ اسماعیل قانی، فرمانده سپاه قدس.
بله، الان چند روزه که یه سری از رسانه‌های اسرائیلی دارن میگن قانی هم توی بمبارون در کنار هاشم صفی الدین بوده و کشته یا زخمی شده.
بله، حالا یه سری شایعات و خبرهای دیگه هم هست، کاری نداریم، ولی مشکل اینه که جمهوری اسلامی اونجوری که باید شاید این خبر رو نه تاییدش میکنن نه تکذیب.
البته همین یکی دو روز پیش اعلام شد که قراره رهبر جمهوری اسلامی به قانی نشان بده.
چیز دیگه، یعنی آقا جلال نشان فتح آره بده. منتها آره. هنوزم معلوم نشده که آیا این نشان فتح و قرار حضوری بدن به ایشون یا از راه دور.
بابا از راه دور که نمیشه نشان بدن دیگه، نشانو باید بیاد رهبرشون بچسبونه به لباسش دیگه. آخه
نه، اشتباه نکن آقا جلال، هر چیزی امکان داره توی جمهوری
یعنی
اسلامی.
یعنی چی؟ خب مجسمه قانی رو میارن، یعنی میذارن اونجا رهبر بهش نشان میده.
من نمیدونم حالا، ولی خب به این بهانه ما گفتیم که یه مروری داشته باشیم روی برخی از سوابق جناب قانی.
بله، خب تا زمانی که قاسم سلیمانی زنده بود، این اسماعیل قانی به شدت زیر سایه سلیمانی بود و کسی اصلا نمیشناختش.
ولی مسئله اینه که بعد از سلیمانی هم قانی شد فرمانده، بعد از سلیمانی هم که قانی شد فرمانده سپاه قدس، بازم کماکان زیر سایه قاسم سلیمانی موند و هنوزم گفته میشه حتی این گروهای نیابتی هم همچین تره‌ای برای استاد خرد نمی‌کنن.
البته خود قانی خیلی تلاش کرد تو این چند سالی که فرمانده شده سخنرانی‌های تیز و تند بکنه و یه حرفایی بزنه که توجه‌ها رو به خودش جلب کنه.
بعضی دوستان تو خیابون ما رو می‌بینن میگن خب چیکار می‌کنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت می‌کنن می‌فهمن چه خبره.
بله، برای همینم یه سری ها اسمشو گذاشتن سردار دقت.
بله،
میتی من یاد اون جوکه میافتم تا این حرفای قانی رو میشتم.
کدوم جوکه؟
همون که یارو بهش جغد رو بهش به جای قناری فروخته بودن، بعد میگفتن قناری چطوره، طرف میگفت که ببین صدا نمیده، صداش در نمیاد، ولی خداویش دقتش خیلی خوب.
آره خب بله، ولی واقعا تو این مکالمه‌ای که ایشون با دوستاش داشته دقیقاً چیکار کرده که اونا با یکم دقت همچین ماجرا رو فهمیدن؟ به چی دقت کرده بودن؟
حالا منم همین، اصلا چجوری آدم ها تصمیم میگیرن دقت کنم؟ مگه دقت کردم اصلا صدا داره؟
یعنی چی صدا داره؟
ببین خب هر کاری یه صدایی داره دیگه، مثلا غذا خوردن صدای قاشق چنگال و ملچ ملوچ داره، مثلا آب خوردن صدا داره، بوس کردن صدا داره دیگه. جونم برات بگه حتی راه رفتن هم یه صدایی داره دیگه.
بله، ولش کن آقا جلال، اینا بی صدا دقت میکردن. ولی ایشون خیلی تلاش میکرد برای اینکه محبوب دل ارزشی‌ها بشه، روی توانایی‌های فوش دادنش خیلی کار کنه تو این سال‌ها.
امریکای جنایتکار و یک سگ دست پرورده خوناشامی مثل رژیم صهیونیستی و بعضی از توفاله‌های خودش مثل این توفاله‌های عربستان سعودی رو یک زن روسپی جنایتکار رو بی‌شرف‌ترین آدم ها هستین. گفتن این تحفه روسپی، این بابا پیشنهاد ماست برای رئیس جمهوری ایران.
اینا فکر کنم اینا قسمت قابل پخش حرفاش بوده، بقیه‌اش رو تازه خودشون سانسور کردن فکر کنم.
تو ایران اینقدر سرصدا راه انداختین، ما دهنمون بسته بود برای که مسئولین امن تو میدان بودن. همه انرژیتون از سر تا سر دنیا جمع کردین، تهش شد چی؟ این بالای شهر تهرانه. شما تمام این خیابون ولیعصر رو برین، یک زن با شرف رو نمیبینین که غیر محجبه باشد. یک زن با شرف.
اسماعیل، اسماعیل آروم باش. آروم
آرام
آرام.
ولی ببین با همه این اوصاف بازم کسی همچین جدی نگرفت اسماعیل. خیلی ها ترجیح میدن هنوز بهش به جای اینکه بگن فرمانده سپاه قدس بگن همون که جای قاسم سلیمانیه.
شاید اصلا یکی از دلایل عصبانیتش همین بوده دیگه.
بله بله.
دیگه همه اسماعیل نظام رو میبینم ولی یاد قاسم دلها میفته.
ببین اون جلیقه های ضد گلوله ای هم که میپوشید خیلی طرفدار داشته.
آره یه جوری باد میکرد وقتی اون جلیقه رو زیر لباسش میپوشید که آدم فکر میکرد که یه دونه اسماعیل نیست، چند تا شام چیزا تنگ هم.
شبیه چیزم بود جلال، شبیه کارگو گجت.
بله
باد میکرد رفتم. بله. ببین شاید هم میخواسته بگه که خیلی بادی بیلدینگه همچین.
اسمال آقا، اسمال آقا، هر جا هستی به هر حال، حالا از همه این حرفا گذشته یه خبری از خودت بده. اینقدرم فوش داده زشته خانواده نشست این برنامه.
اسمال آقا جلال چیو صمیمی شدی باشه
دیگه. به هر حال هر کی واسه ما ایشون، هر کی اسماعیله واسه ما اسمال آقایی بیش نیست. اسمال آقا
یه کم دقت کن،
اسمال آقا
دقت کن،
سیبیل سیاه
دقت کن،
چشم بادومی
قط کن،
پشن طلا
قط کن،
اسفالاقا سیبیل سیاه، چشم بادومی پشن طلا، میخوام یا در خونتون
خوناتون رو بفروشین، خونه تو سرزمین اشغالی داره ارزون میشه، تو اروپا گرون میشه.
حرف زنم و ننتون بگم شدم عاشق پسرتون، میخوام بشم من عروستون.
چه خبره؟
میام زنت بشم نگونم نگونه میشه.
کم دقت کن، قط کن، قط کن،
اسفال آقا سیبیل سیاه، چشم بادومی پشن طلا، میخوام بیا در خونتون، حرف زنم و ننتون بگم شدم عاشق پسرتون.
یک زن با شرف رو نمیبینی که غیر محجبه باشن. یک زن با شرف
نمیشه، ریشت مگه بلند میشه، قشنگ کرم میشه، میشم فدا عاشق کارات، میبازم برات و هرچی بخوای. اسفال آقا سیبیل سیاه، چشم بادومی
خوشنه
تلا. درود. اینا که میگن قانی این بازوی فوت کرده، خوشوقتم قربونت، زنده باشی زنده باشی.
اسمال آقا کجایی شما؟
آقا جلال بحث اسمال آقا و اینا شدهش، اینایی هستن که میرن تو این زیر زمین کافه، هی اسمال اسمال میکردن و رفتن و یه صداهایی هم میومد و هی میگفتن اسماعیل نمیدونم قانی نمیدونم چی چی فلان.
نکنه تو زیر زمین ما قایم شده.
راست میگی یا بریم ببینیم چه خبره.
بریم ببینیم چه خبره، شاید پیدا شد بالاخره.
خب اینجا نوشته رفته بودی این برونور خودتو سردار قانی معرفی کرده بودی.
بله قربان، خیلی خفنه نه؟
افتخارم میکنی به این کار زشتتاره؟
بله قربان، خب من دیدم ایشون چند وقته نیستن، اینه که خواستم بدیم وسیله جای خالی ایشونو پر کنم.
گفته بودی که اسمت قبلا امیر ساشا قانی بوده، بعد که سردار شدی رفتی اسمتو کردی اسماعیل.
بله قربان، خب اینجوری بار دراماتیکم خیلی بالا میرفتی قربان.
چرا چرن میگی بار دراماتیک چیه؟
قربان تصور کن یه دقیقه با من قبلا که اسمم امیر ساشا قانی بود خیلی اراذل اوباش بودم، مزاحم نوامیس مردم میشدم، شهرام شبپره گوش میکردم، عاشق شور سلطی بودم، ولی بعد که نور هدایت بر من تابیدن گرفت اسماعیل شدم. زیبا نیست؟
مزخرفه. رفتی توی بازار به کسبه گفتی که سپاه قدس نیاز به کمک مالی داره و از اون پول گرفتی.
قربان به هر حال تحریم‌های ظالمانه رو که شما هم قبول دارید، کار ما رو سخت کردن، مردم باید کمک کنن دیگه تا ما نیروهای نیازرتیمون رو تقویت کنیم.
نیروهای چیو؟
نیازوتی، نیازستی، همون دیگه قربان.
با اون پولا چی کار کردی؟
تقویت کردم قربان.
چیو تقویت کردی؟
قربان دستمون به نیروهای نیازستی اینا نمی‌رسید، ما نیروهای سیاحتیمون رو تقویت کردیم.
نیروهای سیاحتی دیگه چیه؟
بابا نیروهای سیاحتی تشکیل میشه از من و کیوان دله و فریدون خله و محمد نقطه‌زن محمود آقام بود.
محمود؟ کدوم محمود؟
قربان اینو علکی گفتم خواستم شبیه اون فیلمه بشه. شما خوب پایه اینا کریم آبمنگل اینا و اینا شما میبینید نه؟
ساکت شو. تو اون عکسایی که ازت گرفتن چرا انقدر لباسات باد کرده بود؟
قربان خب بنده فرمانده سپاه قدس بودم، جلیقه ضد گلوله تنم کرده بودم دیگه. البته ما جلیقه نداشتیم، کیوان نشست چند تا کیسه فریزر رو باد کرد درشو گره زد داد من کردم توم، یعنی تو لباسام.
مسخره تر از تو هم پیدا میشه؟
نه قربان، میشه منم سوال بکنم ازتون قربان الان؟
بنال ببینم. این چه صدایی از خودت در میاری؟
شما میگید ناله کن قربان دیگه، منم ناله کردم.
حرفتو بزن، مسخره بازی در نیار.
میگم الان سرنوشت منم مثل سردار قانی در خامه ای از انسانه.
چی میگی؟ چرا مزخرف تحویل من میدی؟
بابا همش تو اخبار دارم میگن سرنوشت سردار در ماله ای از پنهانه.
احمق، اون حاله ای از ابهامه.
راست میگید قربان. میگم حاله دقیقا کجای ابهام قربان؟ من هرچی گشتم پیداش نکردم.
خفه میشی یا بیام خفت کنم؟
قربان خشونت واقعا کار بدیه، من چند بار به شما بگم؟ مگه نشنیدید اون شعر رو قربان؟
درباره چی حرف میزنی؟ کدوم شعر؟
همون که میگه چونه مدرس از بود بوس مرید جای را دیده.
ببند دهنتو، یه بیت شعرم بلد نیستی بخونی، انقدرم زبون درازه.
قربان اگه راست میگید شما یه بیت شعر بخونید ببینیم زبون شما چقدر درازه.
حالا برات یه آشی بپزم که یه وجب روغن روش باشه.
قربان رو نکرده بودی، آشپزی هم میکنید شما پس، ولی هر چقدر دستپختتون خوب باشه به پای دستپخت مامان ماهین نمیرسید شما قربان.
مامان ماهین دیگه کیه؟ مادرته؟
قربان من رو مادر حساسم، اما بد دارید صحبت میکنید با من.
من بد صحبت کردم؟
هی میگید مادرته مادرته.
من میگم مامان مهین کیه؟
مامان مهین مامان افسانه بود.
افسانه کیه؟
قربان شما خوب پای غیبت و اینا هستید، دفعه بعد تخمه هم بیارید بشکنیم موقع غیبت و اینا خوب میچسبه.
نگفتی مامان مهین کیه؟
ای بابا چه گیری دادین قربان به مامان مهین. مامان مهین مادر کیارش بود، به بابای کیارش مامان مهین رفت خیانت کرد، زن پسرعموی کیارش شد و همین هم باعث شد کیارش به یک فرد معتاد عوضی بی سر و پا معطل بشه که مزاحم نوابیس مردم هم میشه.
خب یه چیزی تو مایه های خودت بوده این کیارش هم دیگه.
قربان من خط قرمزم مزاحمت برای نوابیس مردمه.
تو پروندت که تا دلت بخواد مزاحمت هست.
اونا مزاحمت نیست قربان، من خیلی صاف و صادق بودم همیشه تو رابطه قربان.
یعنی وقتی به خانم ما میگفتی سردار قانی هستی هم صاف و صادق بودی ها؟
خب واقعا به نظر شما کسی بره به یه خانم بگه سردار قانیه خانم خوشش میاد؟
این چه سوال مزخرفیه.
خوشش نمیاد دیگه، اثر معکوس داره قربان.
و پس چرا تو رفتی به خانوما گفتی سردار قانی هستی؟
بابا میخواستم برای تیم ملی دو میدانی بانوان دونده دو سرعت انتخاب کنم.
چه ربطی داره این مزخرفات؟
بابا میخواستم به عنوان سرمربی تیم ملی دو میدانی بانوان خانومی که با شنیدن اسم سردار با بیشترین سرعت ازم فرار میکنه رو به تیم ملی دو میدانی بانوان دعوت کنم.
یه لحظه وایسا، این صدای چی بود؟
پیجرم بود قربان.
تو پیجر داری؟
بله قربان، یه جایی که خودم و اسماعیل قانی معرفی کردم یه آقای اومد به این پیجر داد، بعد گفتم چقدر میشه پولش بدم بهتون، پول که ازم نگرفت یه پولی هم به این داد که همراه باشه همیشه، فکر کنم برای تبلیغات بازاریاب بود آقای قانی.
احمق تو پیجر همراهت. نکن دست بهش نزن، جواب قربان. نده نکن نکن آخه.
رفته کل عمرم رو کیکا بالا بالا بالا، ترینم از بالا 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 پریدم.
صبح تا شب شب تا صبح فرقی نداره کی چی دی برو کنه داره میه دف دف دف. سلامتی همه ارژیناله سلامتی خودمون که برژیم اله نوشه جون اون تیمی که بوریم اله خوری اله های خوری اله. حالا بگو ببینم الان کجاشی؟ نومل ورسیچی یا گوچی؟ نه و اینجا فیک 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 نداری نه بگو بقیه ورسا چی؟ چون اینجا همه ارژن آپا چی؟ آپا چی؟
بومبه بومبم رو بیتا رفت کل عمرم رو کیکا بالا 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 ترینم از بالا 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 پریدم.
خب تکلیف اسماعیل قانی تو زیرزمین کافه ما مشخص نشد، این بدلکارش بود. چقدر شلوغ میکنین اونور. بریم ببینیم ملینا نشسته سر میز مجله میخوادش که برامون راجب جایزه نوبل و آلفرد نوبل و اینا بگه.
اومدید به میز مجله. ماه اکتبر به خاطر اعلام جوایز نوبل تبدیل به ماه خاصی در دنیای علم، فرهنگ و بشر دوستی شده. تا الان که من اینجا نشستم، برندگان نوبل 4 رشته اعلام شدن. نوبل پزشکی در 7 اکتبر یعنی 16 مهر، نوبل فیزیک در 8 اکتبر 17 مهر، نوبل شیمی در 9 اکتبر 18 مهر و نوبل ادبیات 10 اکتبر 19 مهر. البته امروز هم وقتی که ما در این کافه رو بستیم، برنده نوبل صلح هم قراره اعلام بشه. دوشنبه هم نوبل اقتصاد رو داریم. به همین خاطر منم رفتم سراغ مجله کانورسیشن که از داستان جالب زندگی آلفرد نوبل گفته. جوایز نوبل یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین جوایز جهانی هن. اما سوال اینه که آلفرد نوبل چه کسی بود؟ او به عنوان یک مخترع و کارآفرین در سال 1901 جوایزی برای فیزیک، شیمی، فیزیولوژی یا پزشکی، ادبیات و صلح تأسیس کرد و میراث موندگاری را از خودش به جا گذاشت. جایزه نوبل در علوم اقتصادی هم بعدها در سال 1968 به این مجموعه اضافه شد. زندگی آلفرد نوبل همیشه انقدر راحت و بی‌دغدغه نبوده. آلفرد دوران کودکی سختی رو در استکهلم سوئد گذرونده. خانوادش در فقر به سر می بردن و پسری که بعدها به دانشمندی معروف با 355 ثبت اختراع تبدیل شد، در دوران مدرسه تو کلاسی درس می خوند که مختص بچه هایی بود که مشکلات یادگیری داشتن. اما به نظر می رسه نوآوری توی خون خانواده نوبل بوده. پدرش ایمانوئل نوبل هم مخترع بود، هرچند نتونست به اندازه پسرش موفقیت های چشمگیری به دست بیاره. ایمانوئل نوبل پدر آلفرد چند تا اختراع جالب داشت، مثل یه کوله پشتی لاستیکی بدبو که این قابلیت رو داشت که به عنوان وسیله شناور استفاده بشه، اونم برای سربازایی که میخواستن از رودخونه عبور کنن و همزمان میشد از اون به جای یه بالش نرم هم استفاده کنن. اما خب این اختراعات برای پدر آلفرد دردسر درست کردن و بدهی‌های زیادی رو به بار آوردن. در نتیجه اون مجبور شد از طلبکارا فرار کنه و به سن پترزبورگ در روسیه بره. این شهر بعدها توی زندگی پسرش آلفرد نقش مهمی پیدا کرد. وضعیت آلفرد وقتی خانوادهشون به روسیه نقل مکان کردن خیلی بهتر شد و اونجا بود که شروع کرد به کار روی توسعه مواد منفجره. داستان به اون خوبی برای ایمانوئل نوبل پیش نرفت و اون در روسیه هم با مشکل ورشکستگی روبرو شد و خانواده نوبل مجبور شدن به سوئد برگردن. توی استکهلم سوئد آلفرد همراه پدرش و امیل برادر کوچکترش شروع کردن به آزمایش یه ماده شیمیایی مرموز به نام نیتروگلیسرین. این آزمایش‌ها نتایج خیلی خوبی داشت و منجر به پیشرفتایی شد که بعداً به صنعت و پزشکی کمک کرد. اما قبل از اینکه آلفرد در سال 1867 دینامیت رو اختراع کنه و راهی برای ایمن‌تر کردن نیتروگلیسرین پیدا کنه، حوادث تلخی پیش اومد. سال 1864 برادر کوچکتر آلفرد امیل در نتیجه یه انفجار نیتروگلیسرین توی آزمایشگاه خانوادگی جونش رو از دست داد. بعد از این حادثه تلخ، تولید نیتروگلیسرین توی استکهلم ممنوع شد. اما خب این تراژدی خانوادگی نتونست آلفرد رو از هدفش دور کنه. اون به تولید مواد منفجره ادامه داد و این بار به صورت صنعتی تو کارخونه در وینترویکن سوئد مشغول شد. این کارخونه چند بار به خاطر ناپایداری نیتروگلیسرین دچار حادثه شد و تعدادی از کارگرها جونشون را از دست دادن. با اینکه کار تو این کارخونه واقعا خطرناک بود، اما همین فعالیت‌ها به کشف مزایای نیتروگلیسرین به عنوان یه داروی قلبی هم کمک کرد. کارگرها از همون وقتی که هنگام کار با نیتروگلیسرین این ماده شیمیایی رو لمس کردن، تغییرات قابل توجهی رو در سلامتی خودشون تجربه کردن. این ماده شیمیایی به عنوان یک گشاد کننده عروق تأثیرات فیزیولوژیکی قابل توجهی داره و باعث شل شدن عروق خونی و افزایش جریان خون و اکسیژن به قلب میشه. سال 1998 جایزه نوبل در فیزیولوژی یا پزشکی به طور مشترک به 3 نفر اهدا شد. دلیل این جایزه هم کشف‌های اونا درباره نیتریک اکسید بود که به عنوان یک مولکول سیگنال دهنده در سیستم قلبی عروقی شناخته میشه. این موضوع احتمالاً آلفرد نوبل رو حسابی شگفت‌زده می‌کرد، چون گفته میشه وقتی پزشکان نیتروگلیسرین رو برای درمان حملات آنژینش تجویز کرده بودن، از مصرف اختراع خودش خودداری کرده بود. در ادامه کارهای نوبل شامل جوایز شیمی و فیزیک هم شد. اما واقعاً جایزه سرخ جای تعجب بیشتری داره. با اینکه نوبل سهم زیادی در توسعه سلاح‌های جنگی داشت، اما این تضاد بین دستاوردهای علمی و هدف جایزه صلح نشون دهنده پیچیدگی شخصیت و دیدگاهشه. یکی از نزدیکترین دوستان نوبل، برتا فون زونتر، یه صلح طلب بود که رمان معروف سلاح‌هایت را زمین بگذار رو نوشت. میگن اون می‌خواست آلفرد نوبل پولش رو به جنبش صلح بده، اما نوبل به جای این کار تصمیم گرفت جایزه‌ای رو پایه‌گذاری کنه که هدف اصلیش صلح بود. سال 1905 برتا اولین زنی شد که جایزه صلح نوبل رو گرفت و دومین زنی بود که بعد از ماری کوری افتخار دریافت نوبل رو داشت. چندین جنبه از جوایز نوبل واقعا جنجالی بوده. در اون زمانه اینکه زنان میتونستن این جوایز رو بگیرن باعث میشد خیلی ها به عنوان یه حماقت بهش نگاه کنن. حتی خود نوبل صلح که کمیته در نروژ اون رو میداد هم باعث بحث و جدل بود. البته در اون زمان نروژ و سوئد در صلح بودن، اما سوئدی‌ها نگران بودن که این جوایز میتونن به هر کسی داده بشن و محدود به شهروندان سوئدی نیستن. در قرن 19 هم بیشتر جوایز ملی بودن، اما آلفرد حتما فردی بود که نگاه جهانی داشت. اون دوران کودکیش رو در سوئد بود، سالهای نوجوانی و جوانیش در روسیه و بیشتر عمرش رو هم در فرانسه زندگی کرد. تازه یه خونه تفریحی هم توی سنرمو ایتالیا داشت. مقامات سنرمو هر سال گلهایی رو برای تزیین مراسم اعطای جوایز نوبل و مهمانی در استکهلم ارسال میکنه. اما جالب اینجاست که شدیدترین حمله به جوایز نوبل نه از سمت ملیگرایان سوئدی، بلکه از طرف خود خانواده نوبل بود. بعد از مرگ آلفرد، خانواده متوجه شدن که از ارث خودشون محروم شدن. اونو متوجه شدن که چندین وصیت‌نامه وجود داره و با هر وصیت‌نامه سهمشون از ارث کمتر و کمتر میشه، تا اینکه به نسخه نهایی رسیدن که بزرگترین مبلغ رو به جوایز نوبل اختصاص داده بود. وقتی ماجرا به دادگاه‌های فرانسه و سوئد کشید، سوئدی‌ها یه حرکت هوشمندانه انجام دادن. اونا پیشنهاد کردند که وصیت‌نامه نوبل توی یه دادگاه کوچیک در کارلسکا، یه شهر کوچیک در قلب سوئد بررسی بشه. این شهر جایی بود که نوبل توی سالهای آخر عمرش اونجا زندگی میکرد و از همه مهمتر همون جایی بود که اسبهای نوبل رو توش نگهداری میکردن. در نهایت تصمیم بر این شد که همونجا، یعنی جایی که نوبل اسبهاش رو داشت، محل رسیدگی به وصیت‌نامه‌اش بشه. پس دادگاه کوچیک کارلسکا انتخاب شد تا وصیت آلفرد نوبل رو تفسیر کنه و در نهایت جوایز نوبل شکل گرفتن. این داستان نه تنها نشون دهنده تأثیر عمیق نوبل بر بشریت بود، بلکه ارتباط عاطفیش با طبیعت و دنیای اطرافش رو هم به خوبی نشون میداد.
شنونده کافه فردای 17 هم هستین. این برنامه رو میتونین که هم توی تلگرام و وبسایت و خلاصه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا گوش کنین، هم توی پادگیرها به خصوص کست باکس برین، کست باکس اونجا سابسکرایب هم بشین، کامنت هم بذارین، همه رو میخونیم. اگه جواب نمیدیم ولی همه رو میخونیم، خیالتون راحت باشه.
کانال تلگراممون هم یه بار دیگه بگو.
کانال تلگرام نه اون اصلا ترکید، اون با پیجرها منفجر شد. آره تموم شد، به تاریخ پیوست. کانال تلگراممون هم کافه فردا دو تا آ داره آخرش، برین اونجا. هم الان شهرام بذار که از تلگرام هم بتونن لایو گوش بدن، اون قابلیت رو احیا کن درش.
چشمت.
الان اون قابلیت هم احیا میکنیم که اگه خواستین تو تلگرام هم بتونین لایو گوش بدین دیگه. اینکه فایلامون هم تیکه تیکه میکنیم براتون، میریزیم تو اون تلگرام. آقا شهرام زحمت چه میکشه، دست شما در نکنه. بریم سراغ آقا جلال که رفته ببینه چیا میریزه.
آره میریزه داره میریزه از آسمون ستاره ملک میریزه با خدا رو شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه
چی داره میریزه دوستان؟ والا یه سرداری که مشاور فرمانده سپاه پاسدارانه اخیراً اومده از اندرونی صبح‌های زود معظم رهبریشون یک سری اسراری رو افشا کرده که من ترجیح میدم شما بشنویدشون بعد بیام بگم چی داره میریزه.
باور کنید گاهی من وقتی توفیق داریم نمازهای صبح رو محضر آقا بودیم، شب که سحر بیدار میشن تا صبح مشغول عبادت و بندگی و اخلاص و ارتباط با خدای بزرگ هستن و از او یاری میگیرن، از امام زمانشون یاری میگیرن. نماز صبح که تمام میشه آقا جان ما شاید 40 دقیقه در سجده میرن، عبا رو میکشن، تکون نمیخورن، با خدای خودشون راز و نیاز میکنن.
دیدین آمادگی بدنی داره بیریزه ظاهران. 40 دقیقه ایشون بعد نماز صبح عباشو میکشه رو سرشو میره سجده. بابا خب سری بعد بگید تو المپیک رشته سجده تأخیری بذارن ایشون تو شرکت کنه، مدال طلا تو مشتشه. پس که جان چی بچان جان لس آنجلس جدی میفرمایید؟ دوستان الان از اتاق فرمان به من گفتن که المپیک بعدی تو لس آنجلس برگزار میشه. متاسفانه خیلی این شهر فرشتگان آمریکا به گروه خونه ایشون نمیخوره معظم رهبری. ایشالله یه المپیک جبهه مقاومتی هلال شیعی چیزی تو یمن جایی برگزار کنن، ایشون بره از این قابلیتاش اونجا استفاده کنه، برای نظامش افتخار بیافرینه دیگه، چرا که نه. خب حیف واقعا، ولی من میگم شاید ایشون از اون 40 دقیقه استفاده میکنه و یه چرتی هم میزنه دیگه در حال سجده دیگه، نه؟ حالا جالبه که سردار در ادامه این توانایی رهبرش رو پیوند میزنه به شقیقه و میگه
این عبادت ها، این بندگی و بعد اون مدیریت ها و هدایت امت اسلامه که این بلاها رو از سر ما دفع کرده.
کدوم بلاها رو از سر کی رفع کرده حاجی؟ همین که الان مردم تا صبح خوابشون نیبره که آخرش اسرائیل میخواد چی رو به کجا بزنه، یعنی رفع بلا شده؟ همین که مملکت زیر بار این همه تحریم و نمیدونم وضع اقتصادی داغون و فساد و سوء مدیریت و اینا و اونا کمرش خم که چه عرض کنم از وسط دونست شده رو میگی ایشون مدیریت کرده؟ حاجی یکم دندون بگیر به چیزت حرف نزن. خب شما همون صبح برو پشت سر رهبر تمرین کن، سجده تأخیری رو یاد بگیری، قشنگ خیلی از این حرفایی که میزنی فکر کنم مفیدتر باشه، به خصوص تو خیابونا و وسط مردم کوچه و بازار. اگه این حرفا رو بزنی خطرناکه ها حسن، یه کاریت میکنن کلن بری تو سجده دیگه در نیا. یا حسن از ما گفتم چی داره میریزه؟ اعزام داره میریزه دوستان، اونم از نوع ناکامش. دیدید تو خبرها دیگه که چند وقت یه بار این جوانان حزب اللهی میرن فرودگاه، اونم نه فرودگاه امام، فرودگاه مهرآباد وسط تهران، و درخواست اعزام به غزه و اینا رو دارن. الان این ماجرا تو صدا و سیما به خفت کردن شخصیت‌های انقلابی هم رسیده. گوش کنید الان مجری بازجوی صدا و سیما علی آقا مطهری رو خفت کرده، یه گوشه ولش هم نمی‌کنه.
اون موقع از جنابعالی پرسیدیم که اگه غزه اعزام کنن شما تشریف می‌برید یا نه؟ شما گفتی چی؟ شما گفتی که میرم.
دقیقاً نمی‌دونم به اصطلاح
آره
جمله‌ام چی بود.
مضمونش همین بود که اگه غزه اعزام بخواد بشه شما هم تشریف می‌برید یا نه.
بعد ببینه که اونجا چقدر میتونه مؤثر باشه. یه وقت ممکنه ما بریم اونجا دست و پاگیر باشیم.
آخه خب راست میگه. الان شما تصور کن علی آقا مطهری رو اعزام کنم بره لبنان. خب میخواد چیکار کنه اونجا؟ بانوان لبنانی هم که خیلی ها شما دیدیم اهل حجاب مجاب هم نیستن، ولی اندوهشون خب ما رو مثل همیشه کشته. خب این حزب اللهیام که یکی از صفات بارزشون اینه که وقتی بانوی بی حجاب اینا میبینن دست و پا گیر میشن، یعنی تو دست و پای نفس لوامه خود گیر میافتن. اینقدر گیر ندیم به این بند خدا که پاشیم برین لبنان و اینا. اینا لات کوچه های خلوت هم وسط تهران و اینا شاخشونه میکشن، مثل این جوانان انقلابی نیستن که سردار نقدی داره میگه.
جوانهایی که هی پاشته در دفاتر ما رو کندن که ما رو اعزام کنید، هی پیام میزنن، نامه مینویسن آقا ما رو اعزام کنید. همین روز جمعه که ما از نماز جمعه میخواستیم بیرون، همین صفی که بسته بودن همه جوانها تا محلی که به اصطلاح کفشداری است و محل سوار شدن ماشین، همه یکی یکی میگفتن که اعزام 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 اعزام. خب حالا اونجا درخواستی برای اعزام ندارن، فرماندهان جبهه مقاومت امروز احساس کمبودی برای رزمنده ها نکردن که درخواست حضور جوانهای ما رو در اینجا داشته باشن.
بابا بذارین سردار کفششو پاش کنه بعد. خب یا میبینید تو کفشداری هی بهش میگین اعزام اعزام اعزام، سردار حواسش پرت میشه، اشتباهی مثلا نعلی نهاج آقا اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رو میپوشه میره، بعد اژه‌ای هم مجبور میشه کفش سردار رادان رو پاش کنه، آخرش هم یهو میبینیم واسه قالیباف کیسه زباله هم نمونه بپوشه بره خونه، مجبور میشه پا برنه بره، خانومش هم شاکی میشه میگه از همون دم در برو تو همون اون کف پای سیاه تو سنگ پا بزن بعد بیا، تو جونم مرگ شده کشتی من انقدر شیطونی کردی پا برنه تو کوچه. عجب بساطی ها. ولی این اعزامای تخیلی نظام دوستان واقعا کمر اسرائیل شکسته تو محور مقاومت ها، داریم میبینیم، منم دیدم چی دارم میگم. بسته داره میریزه این دفعه دوستان، اونم دسته به دسته. اگه سوال دارید در مورد بسته که گفتم، به سخنان خانم سخنگوی دولت گوش کنید.
نکته دیگر سفر معاون زنان و خانواده رئیس جمهور رو خواهیم داشت در روز جمعه به خانواده های داغداری که در حادثه تلخ طبس عزیزانشون رو از دست دادن و ارائه بسته ای رو که به عنوان بسته حمایتی دولت مصوب کرده که در اختیار این عزیزان قرار بگیره، و امیدوار هستیم که لااقل با ارائه این خدمات کمی از در واقع فشار روحی اونها کم بشه و اونها فقط مشکل فقدان رو داشته باشن.
والا من هرچی این ورانور تو خبرها گشتم که تو این بسته هایی که اینا میخوان بدن به خانواده های کارگران از دست رفته چی هست، واقعا چیزی پیدا نکردم، نه ایشون توضیح بیشتری داده نه کسی دیگه. ولی اگه سنت های بسته نظام رو یکم با هم مرور کنیم، واقعا نتایجش حیرت انگیزه، چون مثلا طبق اون سنت ها تو این بسته ها یک حلب روغن، دو بسته ماکارونی، 4 کیلو برنج هندی و یه مش نخود لوبیای دیگه هم هست و ولا غیر. من حسم میگه که چیز بیشتری از اینا نباید باشه تو این بسته، چون اگه بود الان اینا گوش فلک رو پر کرده بودن باش. واقعا یعنی میخواین خانواده کارگرای کشته شده رو با این چیزا تسلای خاطر بدین؟ مردم لبنان و غزه و اینا رو هم همین جوری تسلا میدید؟ یا واسه اونا سالهاست که دارین خونه میسازین و پول دستی میذارین تو جیبشون و کلا زندگیشون رو اداره میکنین؟ واقعا خوبه که یه سری خیر و آدم باحال و با معرفت هستن که اینجور مواقع میرن کمک مردم داغ دیده محروم، وگرنه که شما با کمک‌های بسته‌ایتون فقط منتشو برای مردم به جا میذارید. بعد آخه چقدر بسته رو بسته، چقدر دسته شکسته، چرا دسته به دسته شدین رسته به رسته، ما هم که خسته خسته، ریاضی گسسته، با دلهای خجسته، خوابیده یا نشسته، بابات اونجا نشسته چی شد؟ واقعا خوشحالین الان منم به جفن گفتن انداختین؟ گرفتاری شدیم به خدا.
یعنی میخوام میریزنم دارو تو زده میرزه برام، میرزه برام باز خالی میشه بازم، میرزه برام بچی عواصمون میخوام، میرزه الان باز تو تو خط میگم، میرزه پرام میرزه برام، میرزه برام باز خالی میشه بازم، میرزه برام.
درباره این خبر دومتون، موزه یکم نگران کننده است، احتمالا ورشکست بشه شهرداری، که خب ببین الان باید چقدر فرمانده با اینا ما داریم شهید میدیم، باید همه اینا رو بره بخره موزه کنه، خب بیچاره ورشکست میشه، مجبور میشه حالا بعدم فشارش به ما میاد دور مجبورن چیزای شهرداری گرون کنن تا بودجه تامین بشه تا بتونن برن اینا رو بخرن دوباره موزه کنن. اوه چه پروسه‌ای بدی شد.
بله خدا.
خبر دومون الان راجبش صحبت میکنیم، میگیم که چی بودش. دوستان خبر کوتاه بود اما بهت‌آور. بله، جایی که خبرنگارا از آقای زاکانی شهردار تهران پرسیدن و ایشون جواب داد.
خونه شهید رئیسی کجا خریداری شده؟
تو دستور خرید گذاشتیم کارش رو انجام
بده. بله درست شنیدید، خونه رئیسی رئیس جمهور سابق رو شهرداری تهران قراره بخره و تبدیلش کنه به موزه.
بله، این خبر رو رئیس شورای شهر تهران هم تایید کرد و گفت که توی دستور کارشونه.
مهدی من باید به یه چیزی اعتراف کنم اینجا.
اعتراف کن ببینم، هرچی زودتر اعتراف کنی به نفته.
چرا حالا شبیه بازجوی زیرزمین صحبت میکنی؟
اعتراف کن جلال، بحث عوض نکن.
ببین واقعا باید اعتراف کنم که ما هرچی سعی میکنیم با حرفا و کارهای مسئولین نظام شگفت زده نشیم، بازم اینا یه چیزی رو میکنن که ما میشیم
شگفت زده دیگه.
آره دیگه.
بله
ببین وقتی مثلا رئیسی سقوط کرد، من خودم پیش بینی این بود که حالا اینا میان مثلا چند تا خیابون تو شهرهای مختلف به نامش میکنن، حالا 4 تا مجسمه اینا هم ازش میسازن دیگه.
آها آره، خب پیش بینی این که خونه‌شو بخرن و موزهش کنن واقعا کار سختی بود، قبول دارم.
بعد آخه میخوان تو موزه رئیسی چی بذارن؟ بعد از رئیسی چه چیز موزه پسندی باقی مونده که واقعا بخوان موزه ایش کنن اینا؟
واقعا جلال نمیدونم، شاید مثلا میخوان نعلینشو بردارن بذارن توی جعبه شیشه ای تا مردم بیان ببینن لذت ببرن.
حالا اگه بیان سوتیاشو مثلا قاب کنن بزنن به دیوار، باز یه چیزی.
امت در حال شدن است
که امروز از حلقوم رهبری میون میاد.
دو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند،
استان فارس 36 شهرستان،
یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی.
بابا آمبودمان آسیایی در زمان دولت اسلام،
این برقی که الان تولید میشه که 1000 مگاوات راست،
آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی،
آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم مواد اولیه، مسئله من نیست اما من مسئلمه.
بله، همه موزه اینجوری میشه سوتی.
بله بله، ولی مهدی خوبش اینه که هیچ کی از اون موزه نهار نخورده بیرون نمیاد.
بله، بعدم که بازدید کننده ها نهاراشون رو خوردن و از موزه اومدن بیرون، اینجوری قدردانی خودشون رو نشون میدن.
رئیسی کجایی؟ به زور نهار گرفتیم. رئیسی کجایی؟
عجبا. ولی مهدی من یه پیشنهاد دارم واسه شهرداری.
چه پیشنهادی؟
میگم به جای اینکه پول ملت رو بدن خونه رئیسی رو بخرن موزه کنن، حداقل خونه رو مثلا خرابش کنن، زمینش رو چه میدونم تبدیل کنن به یه مرکز خریدی چیزی.
مرکز خرید واسه چی؟
خوبه دیگه، از موزه که بهتره. بعد اسم مرکز خریدار هم بذارم مثلا رئیسی مال.
جان چی میگی جلال؟
مثل ایران مال دیگه، اینم خب به یاد رئیسی میشه رئیسی مال.
نه آقا خوب نیست، باعث تشویش اذهان عمومی میشه.
خب بذارن چنم شهید هلیکوپتر،
اینم باعث اقدام علیه امنیت ملی میشه.
ببین نمیذاری من وسط معامله رو بگیرم از دست این موزه رئیسی نجات پیدا کنیم.
آقا جان پیشنهاداتت سازنده نیست.
باشه، حالا وقتی موزه رئیسی زدن، بعد 50 سال دیگه همونجا شد امامزاده رئیسی، یه سری هم رفتن دخیل بستن بهش، اون وقت میگه آی سعیدی روحت شد.
راست میگی، ببین همون شد. مرکز خرید و منم تایید میکنم.
آفرین، ایشالله پس وعده ما تو رستوران هلیکوپتر لرزان طبقه آخر رئیسی ما.
رستوران هم داره، حالا
بله،
بهتر شد.
بله، منوی رستوران هلیکوپتر لرزان و در رئیسی مال شما ندیدیم؟
نه ندیدم. چیا دارین توی منوتون؟
جونم براتون بگه تو منو ما آبگوشت رئیسی، جوجه رئیسی، خورش رئیسی جون، کت رئیسی، تهچین رئیسی، کشکچی شما
دلش
کشک رئیسی جون، میرزا رئیس، نه دلش پلو با رئیسی هم هست، بدم باقلا پلو با
بس جلو اشتهام کور شد.
ببین دسر و ساید و اینا هم داریم، ماست و رئیسی، ژله رئیسی، آقا کارامل رئیسی، کارامل
عید همه دخترام، محو تو امشب فنام، روانی دم من نلام، تو رو دیدم زدم قید، ساناز نیرو رنام، عید همه دخترام، محو تو امشب فنام، روانی دم من نلام،
قلم همه لازم همه دورم پره ولی لازم همه، قلم همه لازم همه
مهمی چیتم و کیتم من، تو رو دیدم و الان روانی تم من،
حالم همه لازم همه دورم پره ولی لازم همه،
حالم همه. خب دوستان، همچنان دارید به صورت زنده به کافه فردا گوش میدید، ساعت 11:43 به وقت ایران. شما میتونید برای تماس با ما به شناسه @cafe_فردا در تلگرام پیام صوتی و یا متن بفرستید یا با شماره تلفن 00420-6066-99-308 تماس بگیرید، یا اینکه به کانال خودتون، کانال تلگرامی کافه فردا به نشانی کافه فردا با 2 اون تهش مراجعه کنید. ایمیل برنامه ما رو هم که دارید kafefarda@radiofarda.com. تکرار برنامه کافه فردا روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه 1:30 بامداد و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران. خب من اون طرف میبینم که مهدی رفته نشسته یه چیزایی هم دستشه، برگه و نمیدونم یه چیزایی دستشه، داره میره به سمت نشست الان. بله شهریار رفتن سراغ میز پادکست، بریم ببینیم چی به چیه.
خب نشستم سر میز پادکست، شهریار سیامی هم اینجاست تا درباره اپیزودهای تازه پادکست رادیو فردا صحبت کنیم. شهریار سلام.
سلام، ما چه چیزی داریم امروز معرفی کنیم؟ یعنی از نوشیدنی ها میگم بعد
امروز منو آزاده، هر آزاد. چی دلت میخواد بگو خودت.
یه چایی به ما بدین تموم کن.
چایی هم به روی چش در خدمتیم. چش.
خب عرض کنم که شروع کنیم از آره دیگه، چون می‌دونیم که دارن این هفته جوایز نوبل رو اعلام می‌کنن.
به به.
پوریا ناظمی پادکست چیست داره تهیه می‌کنه، اومده بررسی کرد که این جایزه نوبل داستانش چیه.
آلفرد نوبل
و چه نکاتی داره که ما دربارش ممکن
یعنی
ندونیم.
الان یک سال گذشت از نوبل صلحی که خانم محمدی گرفت.
ببین نوبل صلحی مقدار فرق میکنه،
یه ذره تایمش فکر میکنم متفاوته، یه سال نشده.
آره متفاوته، دیرتر اعلام میکنن و ماجرای دیگه ای داره، در نروژ هم هست سوئد. اینا رو البته پوریا میگه. حالا بریم گوش کنیم که پوریا درباره یه سری نکات جالبی میگه، از جمله اینکه مثلا من ممکن بیام بهت بگم که میدونستی مهدی عموی من نامزده مثلا جایزه فیزیک نوبل شده؟
عموی خود شما یا عموی؟
عموی خود.
آقای سیامی بزرگ. آره.
ولی شما که نمیتونی اینو اثبات کنی.
نکته دیگه که در زمینه جایزه نوبل وجود داره و گاه‌گداری باعث بدفهمی شده و شایعاتی در زمینه اون وجود داره که به قدری تکرار میشه که ما اون رو یه وقتایی به عنوان فکت در نظر میگیریم، در حالی که اشتباس برمیگرده به کسانی که نامزد جایزه نوبل شدن. واقعیتش اینه که بر مبنای وصیت‌نامه و سازوکاری که بنیاد نوبل داره، فهرست نامزدهای نهایی که مورد بررسی قرار گرفتن برای اهدای جایزه در تمام رشته‌ها برای مدت 50 سال محرمانه باقی میمونه. بنابراین اگر شما خبری دارید از اینکه کسی در بازی 50 سال گذشته نامزد جایزه نوبل بوده، چه ادبیات، چه صلح، چه فیزیک، چه شیمی، چه زیست‌شناسی، این غیر مستند هست و قابل اثبات نیست.
خب اینم از این پادکست بعدی.
بله پادکست بعدی باز یه ماجرای جالبی درباره تلگرام که اخیراً شنیدیم که مدیر تلگرام پاول دوروف رو توی فرانسه گرفتن. بله. و تو فیلگو خیلی عجیب غریب بود و صدا در اومد که آقا جلوی آزادی بیان رو میگیرن، چیکار دارن میکنن. تلگرام خیلی آزادی داده به کاربرا که هر چیزی میخوام پست کنم.
این اپیزودو من شنیدم، تو بگو تا من بعدش چه چیزای اضافه تری بگم.
حالا اومدن توی پادکست لایه هفتم بررسی کردن که این آزادی زیادی تلگرام در ایران چطوری مورد سوء استفاده حکومت قرار گرفته.
بگو چجوری، یه ذره شو بگو.
حالا یکیش این که مثلا شما میبینید توی یک کانالی هست که یه بار پست از مثلا قاسم سلیمانی میذاره، همون کانال پست پرن میذاره، همون کانال مثلا یه پست خیلی غیر اخلاقی.
حالا این اتفاقیه میذاره. که فقط در مورد تلگرام نمیفته، در مورد توییتر هم به شدت میفته. یعنی یک سری کاربرانی هستند که حالا مثلا با پروفایل دختر یا پسر یا هر چی و اینها محتوای پرن منتشر میکنن یا حرفهای به قول معروف سکسی میزنن، نمیدونم امشب کجایی، امشب دلالا دی 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 بیب. بعد یهو میبینی که این کاناله توی بزنگاه ها، این از میخوام اکانت توییتریه یا ایکس، توی بزنگاه ها شروع میکنن در رابطه با حمایت از حکومت یا انتقاد از حالا ممکنه حاجی هم نشن ها، ممکنه که با همون عکس و با همون نام و نشانی شروع بکنن یک سری محتواهای انتقادی نسبت به اپوزیسیون. حالا هر طرف از اپوزیسیون شروع میکنن از اینها انتقاد کردن.
پس یا سه سر درازی دارن.
آره و توی توییتر یا همون ایکس هم نظارت کافی وجود نداره در رابطه با انتشار محتوای جنسی و پورن.
بله چه جاله، حالا اینو گوش کنیم.
بله.
از حدود 2 سال پیش کم کم بعضی از فعالین حقوق دیجیتال متوجه یک الگوی تکرار شونده در تلگرام شدن. یه سری کانال با محتوای آزاردهنده، خشونت آمیز، حتی پدوفیلیا و پخش تصاویر خصوصی مردم بدون اجازه و چیزهای این شکلی. نکته مهم این کانال اینه که اینا سازمان یافته هستن، یعنی کار 4 تا بچه محل و 3 تا رفیق و 2 تا آدمی که آزار دارن نیست. نکته دوم چیه؟ این کانال ها نه تنها به انتشار محتوای مخرب دست میزنن، بلکه به شکل خیلی هماهنگی در خدمت پروپاگاندای حکومتی ایران.
خب میخواییم بریم سراغ پادکست بعدی آواگرافی، اما قبلش
قبلش یه نوشیدنی نمیدونم
که قربونت برم اون که در خدمتیم، اما قبلش یه دور بزنیم بریم سراغ فردا پلاس یوتیوب.
بله، فردا پلاس هم یه کانال جدیدیه که تازه راه انداختیم.
چند ماهی
حدود 3 ماه کامل نشده، 2 ماه و چند روزه. این کانال یوتیوبی قراره ویدیوهایی بذاره که به نوعی منتخبن و متفاوت از محتوای خبر و چیزهای سنگین این مدلی و یه مقدار حالت آموزشی و سرگرمی.
هم آموزشی هم سرگرمی.
حتما برید ببینید فردا پلاس رو، فقط برید جستجو کنید در یوتیوب، به قول جدید بچه امروزی سرچ کنید فردا پلاس، چه به لاتین چه به فارسی، و عضو بشین
سابسکرایب بشین و اونجا میتونین که کلی ویدیو ببینین.
از بله خیلی جذابن و خیلی به نظر من
چند تا
که
مثال بزن بگو ببینیم چی
داره. خودش همون کاری که خودت انجام میده، گیشه درباره سینماست و میاد نکاتی و یه چیزایی معرفی میکنه درباره سینما که شاید نمیدونید، براتون خیلی جذاب. من خودم واقعا لذت میبرم از اون ویدیو. یا مثلا یه ویدیو داریم کلید واژه که میاد این مفاهیم خیلی ساده، مثلا FATF چیه، سازمان ملل مثلا چه قسمتایی داره، اینا رو میاد توضیح میده به زبان خیلی ساده.
یا حتی سفرهای علیرضا میرسدالله که یه میزم داره تو کافه فردا، میز کنار پنجره، اونجا تصویریش هم میتونیم ببینیم.
تصویریش رو ببینید چقدر مهیجه واقعا، یعنی ویدیوهای فوق العاده است. از آفریقا الان رفته اندونزی و بالی و اینا، قراره بره ویتنام، تایلند و این سفر.
آره، کسایی که دوست دارن میز کنار پنجره رو و سفرهای علیرضا میرسدالله میتونن برن توی فردا پلاس و اونجا تصویری این سفرها رو هم ببینن و روایت‌های متفاوتی داره ها، یعنی اصلاً موازی‌کاری نیست با میز کنار پنجره. یه داستانای دیگه اونجا هستش و خلاصه فیلم هم گرفته و میتونیم ببینید. آواگرافی.
یه سری شایعه‌ها درباره خواننده‌ها هست همیشه، درباره حالا چه ایرانی خارجی. در آواگرافی بیژن موسوی اومده این شایعاتی که درست هست و معرفی کنه، یعنی یه شایعه‌های عجیبی هست بعد اومده نگاه کنید خیلیشون درسته. مثلا ببین توی لندن، انگلیس و حتی آمریکا بیشتر خونه نشستی، مثلا مریضی یا روز تعطیلیت وسط هفته است، یا تخ 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 در خونه رو میزن، میری باز میکنی، دو تا چهره بشاش و خوشحال و اینا، سلام چطوری برادر، مثلا حالت خوبه، باهات صحبت میکنن، اونا تبلیغ میکنن که بیا کلیسای ما، تبلیغ مذهبی معمولا مسیحیت این تبلیغ ها رو داره. و یکی از خواننده‌های خیلی مشهور ظاهراً این کارو میکرد.
چه جاله.
آره، حالا گوش کنیم.
گوش کنیم ببینیم چیه. مرسی آقا شهریار، در خدمتیم، شما هر چی سفارش بدید.
قربونت.
ظاهراً خیلی وقتا پرینس با لباس مبدل میرفته در خونه‌ها رو میزده که شناخته نشه. ملتم میگرفتن که بابا فلانی خود پرینسه، ولی خب حالا به روش نمی آوردن و میذاشتن تبلیغشو بکنه و بعدم خیلی محترمانه میگفتن آقا شرمنده و نه و خداحافظ شما.
بله، ممنون که به کافه خودتون کافه فردا گوش میکنید. عرض کنم که همون اول برنامه هم گفتیم که روز حافظه و میفرماید که سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم از سنگ خارا. حالا حرف از سنگ خارا شد، من الان شهرامو دیدم که یه سنگ خارا گرفته دستش و رفت نشست سر یکی از میزا، ببینیم میخواد چیکار کنه با هم.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببود.
درود بر شما. از اینکه در میز ترانه با من همراه شدین سپاسگزارم. امروز میخوایم به سراغ یکی از تصنیف‌های مشهور و ماندگار موسیقی ایرانی یعنی سنگ خارا بریم. این اثر زیبا برای اولین بار با صدای مرضیه در آلبوم گل‌های رنگارنگ شماره 261 منتشر شد و به سرعت در دل مردم جا گرفت. سنگ خارا که سمبل سردی، بی‌احساسی، تضاد از یک سو و استحکام و جاودانگی از سوی دیگر است، دستمایه ترانه‌ای عاشقانه و تلخی شد که رحیم معینی کرمانشاهی سروده. رحیم معینی کرمانشاهی یکی از شاعران تأثیرگذار در موسیقی ایرانیه و اشعار او به خاطر عمق احساسی و زیبایی زبانی که داره همیشه مورد استقبال قرار گرفته. او با استفاده از زبانی ساده و دلنشین احساساتو به بهترین شکل بیان میکنه. سنگ خارا یکی از بارزترین نمونه های هم‌آوایی سادگی و شاعرانگی در کار این هنرمند تواناست. خالق ملودی این تصنیف علی تجویدیه، آهنگساز و نوازنده برجسته ایرانی که با استفاده از سازهای سنتی و تکنیک‌های نوین همیشه آثارش رو به زیبایی خلق کرده. ساخت‌های تجویدی به قدری تأثیرگذاره که تونسته در گذر زمان احساسات مختلفی رو در دل شنوندگان زنده کنه. بشنویم بخشی از ترانه سنگ خارا رو با صدای مرضیه.
جای آن دارد که چندی هم ره سهر را بگیرم، سنگ بشنوی دی باد و باران با شما همراه زمکنون، با شما دم سازمکنون.
غلام عباس قشقایی معروف به جهان هم این ترانه رو بازخوانی کرد. او که متولد شهرستان جهرم و مهندس معمار بود، فعالیت هنریش رو همزمان با انقلاب 57 در ایران آغاز کرد، ولی همچون دیگر هنرمندان اون زمان بعد از انقلاب مجبور به ترک وطن شد. شوربختانه سفر این هنرمند در روز 22 فروردین 1389 وقتی که فقط 54 سال سن داشت به پایان رسید و صداش برای همیشه خاموش شد. یادش گرامی.
شام خود سوزی چو من در میان الجمن، گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد، گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد.
سنگ خارا نه تنها یک اثر موسیقیه بلکه یک سفر احساسی هم هست. در این سفر زیبا ترنم امواج موسیقی و رقص کلمات باعث میشن که این ترانه به خوبی در دل هر شنوندهی خونه کنه. خوانندگان زیادی این اثر رو بازخوانی کردن که از بین اونها میشه به دو علیرضا، افتخاری و قربانی اشاره کرد. ارکستر ملی ایران هم به رهبری فریدون شهبازیان و با آواز حسین علی شاپور در قالب برنامه‌ای به نام شب یادمان استاد علی تجویدی این اثر رو اجرا کرده. و اما بشنویم بازخوانی این ترانه رو با صدای معین. معین در بازخوانی این اثر سعی کرده که این تصنیف رو به نسل‌های جدید معرفی کنه و به نوعی ترانه سنگ خارا رو در ذهن و یاد فارسی زبانان زنده نگه داشته.
یک چنین آتش به جان مصلحت باشد همان، با عشق خود تنها شبد تنها بسوزد، با عشق خود تنها شبد تنها بسوزد.
این تصنیف نه تنها به خاطر ملودی زیباش، بلکه به دلیل معنای عمیق ترانه در تاریخ موسیقی ایران ماندگار شده. بعد از مرضیه، خوانندگان زیادی این اثر رو بازخوانی کردند و هر کدوم از اونها با سبک و سیاق خاص خودشون زیبایی‌های این تصنیف و ملودی ماندگارش رو به نمایش گذاشتن. و در آخر بشنویم یک اجرای متفاوت از این اثر با صدای خواننده‌ای جوان به نام امین اصفهانی.
فیلترینگ فیلترینگ چیچیه برای این آق وزیر ما رو اذیت میکنیم؟ یه از بچگیش از تست و کنکور و بله خیر و اینا بدش میومد، از اما روز اولش تشریحی بود، اصلا کلن ذاتن متنفر از بله خیره. جون تو به خدا.
بله
راجب فیلترینگ ما هم قرار بود مطلبی بریم، یعنی دربارش حرف بزنیم. بله. ولی یکمی دیگه زیغ وقت اینا چی داشت، ان شاءالله هفته دیگه ما که اصلا همش داریم درباره فیلترینگ، ما اصلا فیلتریم.
بله.
خود فیلترینگیم. بله. یعنی
من
قربانی
فکر اون سنگ خارای شهرامم، نبر اونو با خودت خونه، بذار باشه.
اونو میشه مثلا آدم پشتش هم میخاره بخارونه خودشو باش.
نه اون سنگ آجر.
خب سنگ خارا دیگه اتفاقا
کس نخارد پشت من
جز سنگ خارای من.
راست میگی، اینجوری بهش نگاه نکرده بودم.
آره
خب بار آموزشی مطلب رفت بالا، بریم آموزش پرورش.
آموزش و پرورش دولت آقای پزشکیان همین چند روز پیش اومد پشت میکروفون سخنرانی کنه و گفت
این یکی از مهمترین مسئولیت های نظام تعلیم و تربیت است.
بله آقای سعیدی، مهمترین مسئولیت نظام تعلیم و تربیت چیست؟
چند نمره داره؟
نیم نمره
سال. چون من تک ماده زدم اینا.
بله.
چی بگم، مسئولیت آموزش پرورش، آموزش آخرین پیشرفت های علمی و فنی به بچه ها دیگه. مثلا
نمیدانم، اطلاعی ندارم.
یعنی چیز دیگه است. ببین مثلا این که بچه‌ها رو آماده کنن که مثلا آدمای بهتری باشن، با هم خوب رفتار کنن، تو جامعه مفیدتر باشن دیگه. نه
اینم نمیدونم، اطلاعی ندارم.
ای بابا تو هم که فاز امام گرفتی ول نمی‌کنی. شهرام جان، مهدی که نم پس نمیده، ادامه حرفای آقای وزیر رو بذار ببینیم چی میگه. خوب ایشون
که ارزش‌های دینی، ارزش‌های انقلابی، ارزش‌های جهادی و ارزش‌های قرآنی را به نسل جدید منتقل کنیم. قطعاً سربازان آینده این نظام در رویارویی با دنیای استکبار دانش آموزان امروز مایند.
ببین من ترجیح میدم که مثل قبل کماکان اطلاعی نداشته باشم و ندانم.
منم با خودت ببر تو همون فاز. بابا مردم اگه بخوام بچه‌هاشون رو سرباز شما بکنن و اینا که دنبال جهاد و ماد و اینا بفرستن، که خب میفرستنشون سربازی، چه میدونم پادگان مدرسه آخه.
یعنی این آقایون قشنگ انگار از دهه 60 حالا بابا. اون گزینه به روز رسانیشون فعال نشده هنوز.
واقعا وزیر جون تو خیابونا اگه میری یه نگاهی به این بچه‌های دهه 80 و 90 بنداز، ببین واقعا این حرفایی که میزنی بهشون میخوره اصلا.
مشکلات دهه 80 بودن چیه؟
بزرگترین مشکلی که دهه 80 دارن اینه که خانواده‌های متولد 50 و 60 دارن. دیتاهایی که باعث شد یک خون نسل 80 یا 90 داشته باشه و اون آزادی که ما توی منابع به دست آوردن و اینترنت داشتیم، رشد بچه‌ها خیلی متفاوت تر شد و خیلی تغییرات به وجود اومد توی روند رشدشون.
بله این بچه ها پدر مادره دهه 60 و 50 شون هم قبول ندارن حتی، بعد این مسئولین میخوان که با جهاد و انقلاب بهشون آموزش بدن.
یعنی تأخیر این مسئولین از عباس قادری هم بیشتره مهدی.
با عباس قادری چی کار داریم مثلا؟
آخه عباس آقا قادری هم یه سال بعد از این که رفتن زیارت اومد ماجراشو برامون تعریف کرد. بله بله. سال بهار دست جمعی
واقعا پیوند بین عباس قادری و مشکلات نظام آموزشی فقط کاری کیست
دیگه کاری کرد دستمون بر بیاد.
سال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتن یه دختری خوشگل و با محبت، همسفر ما شده بود و همراهمون می اومد، به دست و پام افتاده بود این دل بی‌مروت، می گفت برو بهش بگو آخه دوستش دارم، می گفته بود هرچی می خواد بگه بگه، هرچی می خواد بشه بشه، بگه بگه هر چی میخواد بشه بشه، راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم، راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم.
خب به یه میز کنار پنجره دیگه خوش اومدید دوستان عزیز. اینجا همون جاییه که من و علیرضا میرسدالله میشینیم کنار یه پنجره گوشه کافه و از طریق علیرضا به وسیله علیرضا و با چشمای علیرضا به دنیا نگاه میکنیم از طریق همین پنجره. ببین ما کی هستیم دیگه. علیرضا میگم که من این کتاب تشکوبی تو رو داشتم میخوندم، این آیا هواسکا، این
آیا هواسکا
خیلی پرتکرار بود این کلمه، یه ذره توضیح بده درباره.
خیلی خوب، آیا هواسکا قصهش یه مقداری خارج از محدوده مواد مخدر باید بررسی بشه.
اوکی.
چون یک نوشیدنی به اصطلاح خیلی جادویی و آینی حتی در بین بل در بین مردم بومی مناطق آمریکای جنوبی، مثلا تو پرو، توی کلمبیا، توی آمریکای مرکزی، بله از آمریکا، از خود آمریکا که بیاین پایین، از USA به اصطلاح، از مکزیک تا انتهای آمریکای جنوبی، شما با آیاهواسکا و انواع و اقسام مخدرهایی که کاربرد دینی مذهبی درمانی داره آشنا میشه.
یعنی مثلا اون ایران، مثلا هر جا بری دلت درد بگیره میگن عرق نعنا بخور، اونجا چی درد میگیره میگن آیاهواسکا بزن.
ببین همه قصه برمیگرده به یک فیلمی که ما اونجا فیلم برداری میکردیم. من میخواستم راجع به این نوشیدنی سحرآمیزی که در واقع از جنبش‌های هیپی و اینا گذرونده، یه آدمای خیلی خاص هیپی که خیلی دیگه از این دنیا میخوان فارغ بشن، میرن میگردن مثلا توی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، بعضی از این مخدرها رو پیدا کنن و تجربه های متفاوتی بکنن. الان آیاهواسکا توی 10-20 سال اخیر من فکر کنم دیگه تو اروپا همه جا هم شنیدن میشناسن، و توی تشکوبی که من نوشتم دیگه فکر میکنم جوونا تو ایران و اینا هم این کلمه رو شنیده باشن، به لااقل به لحاظ تاثیر روحی روانیش و اینا و داروییش و اینا. خب یه چیزی که صحبت شده در مورد مخدر بودنش هم حالا صحبت میکنیم. ما فیلم برداری داشتیم و خبردار شدیم که یک خانواده هستن خیلی پولدار، ثروتمند و شرایط عالی، که آقای حتی آدم سیاسی بوده.
در کجا؟
در مکزیک، جنوب مکزیک به سمت گواتمالا، و یک خانواده هستن که خیلی وضع مالی خوبی دارن و اینا برنامه به طور دائم همه خانواده پیر و جوون مخدرهای مختلف میزنن و برنامه‌های شبانه آیاهواسکا با حضور شمن جادوگر کلمبیایی، مثلا شما فرض کنید برنامه نمایش موسیقیه ولی اینا برنامه مواد زدن دور همیه. و برای من جالب بود که اینو برم ببینم این چیه قصه.
یعنی این یه مناسک مثلا مذهبی،
بله،
یا
خودشون
آنی
مناسک روحی روانی حالا چجوری بگم. در هر صورت ما رفتیم و این که این شمن جادوگر کلمبیایی که میاد و آیاهواسکا میزنن همه رو به سلام و فیلم بگیریم. وقتی رفتیم اونجا دیدیم فقط آیاهواسکا نیست، انواع و اقسام مواد مخدر هست که گفتن شش مرحله داره. اول با یه چیزی شروع میکنیم شبیه تنباکو که خب خیلی قوی تر از تنباکو، اینو نفس میکشی های میشه طرف،
بعد از این یه سوزنهاییه که میزنیم، یه سمیه وارد بدن میشه، عرق میکنن، بالا میارن، روح پاکیزه میشه. بعد که روح پاکیزه شد میریم near death experience که در واقع فارسیش میشه تجربه نزدیک به مرگ میکنیم با DMT که پوست یک نوع وزقیه که بسیار بسیار مخدر قدرتمندیه و کسی که میزنه در آنی که میزنه بیهوش میشه، 14-15 دقیقه بعد برمیگرده و میگن در این 14-15 دقیقه میمیری و برمیگردی.
اینی که میگی یه چیزی بود که اگه شنوندامون دیده باشن، سریال قورباغه هومن سیدی تقریبا یه همچیز بود دیگه. یعنی از پوست قورباغه.
پوست یه نوع قورباغه خاصه تو اون مناطق که یه ماده مخدر بسیار بسیار قوی و عجیب و غریب داره. خلاصه این که ما اومدیم فیلم برداری شروع کنیم، آقای شمن مثل همه مذهبیون دیگه یوم بود ریاست رو دست گرفت و گفتش که نه اینا چی کار میکنن و چرا میخوام فیلم بگیرن. و بعد صاحب خونه که خب همه رو دعوت کرده اینا گفت خب من گفتم
من اوکی هم.
آره گفت نه و من فکر کنم خب میگه چون ما نباید قیافه اونو بگیریم یا آدم ها رو. گفت نه، برای اینکه اینا پاکیزه نیستن مثل ما. شما باید مواد مخدر رو بزنید که ما اتون اجازه بدیم فیلم بگیریم.
یعنی پا به پای ما بیایید تا بتونید فیلم بگیرید.
من یه مشکل خیلی بزرگی داشتم برای این توضیح بدم که اگر ما اینو بزنیم که نمیتونیم فیلم بگیریم. یعنی یه رحمی
هدف اونم همین بوده که شما یه جوری بشه که نتونیم فیلم بگیریم.
رحمی بکن اینجا به ما. گفت من کاری ندارم، یکیتون باید لاغل بدن
از گروه،
از گروه یک نفر که بدونیم که به هم پیوند پیدا کنیم. تو گروه هم ما یه راهنما داشتیم که این خودش همیشه نشه بود، به طور دائم نشه بود. گفتم این دیگه شاید منفی در منفی مثبت شه، اتفاقی بیفته.
بهترین کاندیدا برای این ماجرا بود.
یه فیلم بردار جوون هم داشتیم که اصلا از قاره آفریقا دوست از اونجا تو تانزانیا میشناختمش، با خودم برده بودم و نگرانش بودم چون بچه بود، 23-24 سالش بود. گفتم این نباید بزنه چون خیلی هم بیکله میرفتم همه آره. چی خلاصه در نهایت تصمیم گرفتیم که راهنما بزنه
دوست نشمون.
بله دود و گفتیم ما اونی که از زمانش از همه کوتاه‌تره، چون این دوباره باید برگرده برای ترجمه به من کمک کنه، من که نمیفهمم شما چی میگین. خلاصه گفتن اون چیزی که زمانش هم از همه کوتاه‌تره همین تجربه نزدیک به مرگ DMT
من قورباغه.
بله و اینم پاشد و رفت و اینو زد و قش کرد افتاد و 15 دقیقه ساز زدن و بعد 15 دقیقه این به هوش اومد و خوشحال همه رو بغل میکرد، گریه میکرد. گفتم چی شد؟ گفت رفت مردم برگشتم دیگه، برای همین از همه دارم تشکر میکنم.
یعنی مرگو تجربه کرده بود.
ولی بعدن
یعنی بعد چجوری بالینی چجوری بود، بالا می آورد یا نه همین افتاده
نه.
بود
اول افتاده بود که کاملا شبیه یک جنازه بود و اینا داشتن ساز میزدن و ذوق میکردن دورش.
خب
بعد از اون اول یه سرفه کرد و یک کم بالا آورد، بعد چشوشو باز کرد، نشست و شروع کرد خندیدن و بقیه رو بغل کردن.
اوکی.
ولی این بعدن من فهمیدم این در واقع ماده اصلی آیاهواسکا هم هست. آها. حالا جالب اینجاست که این ماده در واقع پوست قورباغه و اون ماده DMT که در آیاهواسکا هم هست، اینو نمیشه لیکویدش کرد به صورت مایع درش آورد. آها. این باید حتما جامد باشه، دود بشه. اوکی. و این جادوگرای کلمبیایی پرویی تونستن با یک فرمولای خاصی اینو لیکوید کنن. فرض کن وقتی اینو کشید و تازه زمانی که رفت تا زمانی که برگشت رو 10 دقیقه 15 دقیقه، آیاهواسکا چون میره از طریق سیستم معده قرار جذب بشه، این پروسه رو گسترشش بده بکن 6 ساعت 7 ساعت تا این بره داخل و خارج بشه.
اوکی.
به خاطر همین این بازه‌ای که این آدم همه زندگیشو دوباره زندگی کرده بود و نمیدونم همه این اتفاقای عجیب افتاده بود، برگشت رو میگفت شما منو به زندگی برگردوندیم بغل و بوس و اینا، این تو 6 ساعت چند بار چند نوبت میشه زندگی کرد و چند تا یونیورس میشه بود، چند تا کهکشانو میشه طی کرد.
اوکی.
به خاطر همینه که آیاهواسکا رو میزنن و یکی سطلم میخوابن رو زمین، یه بالش میذارن، یه سطلم بغل دستشون
که بالا میارن تو
رول میخورن و بالا میارن، بعضی حتی نمیتونن خودشونو کنترل کنن، خرابکاری پایینم میکنن. و صبحش میگن روح ما پاکیزه شد و تمیز شدیم و حالا دیگه سبک شدیم.
یعنی آیاهواسکا پس میزنن که روحشون تمیز بشه، ولی
حالا به هزار
بعد خطری هم مثلا کسی هم هست که نتونه.
فکر کنم آیاهواسکا خطری نداره چون مسموم میکنی. اما مسموم
نه منظورم بر... کسی سکته کنه.
ولی DMT اون قورباغه کشته داده چند تا. به خاطر اینکه خب زبون رول میشه داخل دهن اگر جایی بزنی که آدم بغل دستی نشه باشه و نتونه کمکت کنه، تو شرایط غیر استاندارد باشیم. ما در شرایط کاملا استاندارد بودیم، البته در اون خونه تمام استانداردهای چیزو داشتیم، در مکزیک یکم خیلی چیز آزاده.
بله
من فکر نمی‌کنم اصلا بابت همین چیزایی حتی جرم محسوب بشه.
درست. پس نتیجه میگیم که آیه هواسکا رو فقط بشنوید.
بله بله اصلا مثل اون راهنمای ما نزنید.
چون دیگه سخت میشه ماجرا. بسیار.
و این داستان ادامه داره.
سر بذار رو شونه ها بغلم کن آروم آروم هی. من تا هوای ابری بزنی یک دفعه بارون هی. تو دلت پیش من و من دلم پیش تو عشقم. تو دفتر خاطره هام اسم تو هر روز نوشتم. وای خدا یار اومده نمه نمه بارون زده نباشی بیشم عزیزم حالم نده.
بله خب تشکر میکنم که به کافه خودتون کافه فردا گوش میکنید. ساعت 12:14 به وقت ایران. برای دوستانی که ما رو به صورت زنده گوش میکنن، اونایی هم که ما رو به صورت فوت شده و مرده گوش میکنن که خب همینجا سلام میگیم بهشون. ساعت هم که هم ساعتی که خودتون دارید. حرف ساعت شد دوستان، میدونید که دو سه هفته دیگه توی اروپا و آمریکا و خیلی جای دنیا خب ساعت جابجا میشه، ساعت زمستانی میاد، ولی تو کشور ما خب این قضیه یکی دو سال متوقف شده تغییر ساعت ها. حالا اصلا چرا من وقتتون تلف میکنم؟ مهدی و پریسا فکر کنم قراره سر میز سبز مفصل در این باره صحبت کنم. بریم ببینیم چه خبره.
خب نشستم سر این میز سبزه، پریس هم اومده و خلاصه اینجاست و سلام.
سلام.
خوبی؟ سلامتی؟ خوش اومدی.
مرسی.
ببین پریس، ساعت‌ها رو که عوض میکنن راستی اینجا؟
به زودی.
یعنی فکر میکنم بشه 21 اکتبر یه 10 روز دیگه.
بله دقیقه فکر بله.
آره خدمتت بگم که ایران چی شد راستی این داستان ساعت ها و عوض کردن اینا؟
ایران که
کنکله
سنسل شد.
خب.
به خاطر اینکه آقا محمود احمدی نژاد باش مشکل داشت، متوجه نمیشد که داستانش چیه. یه دو سال اینو اجرا نکرد.
چه سالایی اجرا شد؟
سال 85 و 86. این دو سال اجرا نشد، بعد دوباره اجرا شد، بعد دوباره فکر کردن که متوجه نمیشن داستانش چی، اصلا چه کاریه، ولش کن.
از فکر میکنم پارسال یعنی 402 دوباره بی خیال این
بله
عقب جلو شدن. گفتن بله. چه کاریه، بکش عقب بکش جلو.
بله در
حالی که هستیم. حالا قصه این عقب جلو کردن چیه؟
ببین کشورهایی که بیشتر کشورهای پیشرفته این کارو میکنن تا از نور روز بیشتر استفاده بکنن و در مصرف برق صرف جویی بکنن. اما مثل اینکه ایران نمیخواد در این زمینه صرف جویی بکنه، مسئولین فکر کردن که اصلا لازم نیست.
و چقدر در عمل این صرف جویی اتفاق افتاده؟ آیا مثلا تو این یه سالی که توی ایران مثلا اجرا نکردن دوباره اتفاقی افتاده، یا موقعی که انجامش میدادن آیا واقعا صرفه جویی انجام میشده؟ چون نظرات خیلی متفاوته راجع به این ماجرا.
ببین من آماری پیدا نکردم، ولی اگر بخوایم طبق فرهنگ هر کشور حساب بکنیم، مثلا بین کسی که در آلمان زندگی میکنه و یک آلمانیه خب فرق هست تا منی که یک ایرانیم. من ممکنه که حتی در طول روز چراغ اتاقم رو روشن بکنم.
آره ایرانی ها خیلی پرنور و همچین روشن و بوستر و قشنگ مجلسی. آره.
اینجا نه طرف مثلا دو تا آباژور روشن، البته که در ایران هم هستن کسانی که اون شکلی بله، عمل میکنن بله. ولی میخوام بگم که به طور کلی فرق فرهنگی بینمون هست، نمیشه اونجوری حساب کرد. ولی آماری اگر تو پیدا کردی جالبه که با ما هم در میون بذاری.
خدمتت بگم که الان که دیره برای این آمار پیدا کردن، این آمارا باید قبلا پیدا میشد. و چه کشورهایی بیشتر این داستان عقب و جلو کردن ساعت اتفاق میفته؟
ببین توی آمریکا این اتفاق میافته، توی خیلی از کشورهای اروپایی مثل
آمریکا یه ذره تایمش متفاوته با جاهای دیگه.
در کانادا تغییر میدن، در بیشتر کشورهای اروپایی تغییر میدن.
اتحادیه اروپا که همه تغییر میدن.
اتحادیه اروپا بله تقریبا همه این کارو انجام میدن. بریتانیا این کارو انجام میده، استرالیا این کارو کار انجام میده نیوزیلند، مکزیک و برزیل و بسیاری از کشورهای دیگه هم.
کشورهای آفریقایی چی؟ آفریقای آسیایی؟
خب آفریقای آسیایی و خاورمیانه، کشورهای آفریقای آسیایی و خاورمیانه، اونا همه این کارو کنسل کردن. ببین دلیلش یه مقدار منطقیه، به خاطر اینکه اونا بیشتر جای گرمسیری هستن و ممکنه انقدر نور کافی داشته باشن که اصلا نیازی به این کار نداشته باشن. اما خودشون یک سری دلایل دیگه رو مطرح کردن، برای بجز ایران که استثناست و دلیلش هم اینه که مسئولین متوجه کلا ماجرا نشدن که اصلا چه کاریه، بقیه کشور یه سری دلایل منطقی آوردن. مثلا روسیه هم جزوشونه، روسیه هم این کارو نمیکنه. میگن که این صرفه‌جویی خیلی عملی نشده، اتفاق نیفتاده، تو زندگی روزمره اختلال ایجاد شده. خب تو ببین کشورهای پیشرفته معمولا این اختلاله توشون درصد خیلی پایینی داره تا کشورهایی که رو به پیشرفتن یا اصلا پیشرفته نیستن. و گفتن کارهای اداری و فنیمون به پیچیدگی خورده. درباره سلامت میگن که این تغییر ساعته به سلامت بدن انسان آسیب میزنه و به همین
خاطر داره به سلامت. اتفاقا اون موقعی که ساعت‌ها رو میکشن عقب مثل الان، یعنی اول پاییز، خیلی حال میده. یه ساعت بیشتر داره آدم شب برای خوابیدن.
ببین این آخه تو فرض کن مثلا برعکسش باشه،
اونور یه ساعت کمتر داریم. البته تو ایران اونورش خیلی خوبه چون شب عیده، اصلا هیچ اهمیتی نداره که یه ساعت هر یه روز کم بشه.
آره یه وقتای دیگه ای هم بود که خیلی تو ایران حال میداد، یادم مثلا شب
اول پاییز بود دیگه. ایران اول پاییز میکشیدن عقب، اول بهار میکشیدن جلو.
آه نه، من یاد یه چیز دیگه افتادم. زمان مدرسه شب یلدا و شب قدر به ما فردا صبحش میگفتن میتونین یه ساعت دیرتر بیاین مدرسه. این اصلا یه چیز دیگه بود ولی من یادم افتاد.
اونو برو بیرون کافه راجع به شرط بزن.
خب برو
با بچه محلاتون صحبت کن. بله خلاصه این از داستانهایی که الان در ایران از پارسال دیگه این ساعتها رو عقب جلو نمی کنن، اما همچنان در بسیاری از کشورهای جهان از جمله همین جمهوری چک ما هستیم. البته اینجا هم در خبرها بود که از جمله جمهوری چک و یه سری کشور دیگه اروپایی صحبتها متناقض و متفاوت بود که آیا این کارو کنسلش بکنیم.
آخه دیگه کنسلش بکنن از ساعت 2 ظهر هوا تاریک
میشه. بله دیگه خیلی داستان میشه.
وقتی عوض میکنن از ساعت 3 تاریک میشه.
3 دیگه، حالا 3 و نیم، 4، 3 و نیم میره رو به تاریکی.
از صبح تاریکه.
آره.
اون موقع تاریک تر میشه.
حالا اون بالاها که بدتره، که نزدیک قطب و اینا، سمت سوئد و نروژ.
باز اونها یه شفقی دارن. یه خدا رو شکر.
بله خدا رو شکر. خلاصه اینم از داستان‌های عقب و جلو کردن ساعت. بسیار سپاسگزارم. و
از کسایی که دارن میشنون بپرسیم واقعا چه تأثیری تو زندگیشون اصلا داره.
هیچی دیگه، الان چه تأثیری داره؟ تو وقتی عقب جلو نمیشه دیگه تأثیری نداره.
قبلا چه تأثیری داشت؟
قبلا این بود که اول پاییز یک ساعت بیشتر می‌خوابیدن، شب اول بهار یه ساعت کمتر.
مرسی از اینکه نظرتون رو در میون گذاشتید.
ولی اگر که تأثیری داشته، فکر می‌کنین که مفید بوده اون تغییر ساعت‌ها در اول پاییزها و اول بهارها، برامون بگید. سپاسگزارم. سعیدی، این جان. تغییر ساعت ها چه تأثیری در زندگی شما داره؟
الان که هیچی، ولی خب. اون موقع که ایران بودیم خوبیش این بود که گفتی که اون یه ساعت مهر باعث می شد که خب بیشتر بخوابیم. خوبیش این بود که اون یه ساعت بهار هم می افتاد تو عید، عملا فرقی نمی کرد.
راست میگی،
اون تعطیل بود دیگه، فرقی نمی شد. بنابراین به نفعمون بود، کلا
به نفعمون بود.
کلا در سال یه ساعت بیشتر می خوابیدیم.
آفرین آقای رستم‌پور، درود بر شما.
سلام به پایه های میز ورزش در کافه فردا.
قربانت برم. چه تأثیری در زندگی شما داشته این تغییر ساعت ها؟
مگه تغییر کرد؟
میکنه دیگه در روزی
به طور کلی به صورت جهان شمول داریم یه بحث علمی میکنیم درباره تغییر ساعت
نظرسنجی داریم میکنیم که تغییر
جان یه از 3 هفته دیگه بعد یک ساعت زودتر بیاد.
3 هفته نیست آقا، زودتره. در روز دیگه
زیاد مهم نیست.
اوکی، بس مهم نیست، برای مهدی خیلی مهم نیست.
آره الان میگه صبح بخیر به ما، ظهر هست، ما الان اینجا ظهر.
اون موقع دیگه واقعا صبحه.
اون موقع خیلی صبحه.
آره واقعا صبحه.
خب امیر قلعه‌نویی پنج شنبه شب گفتش که ما 2 امتیاز توی ازبکستان طلبکار شدیم. طلبکار شدن؟
خب اشتباه دیگه، چون کارشناسای داوری در فوتبال ایران من ندیدم که هیچ کدوم تایید کرده باشن و همه گفتن که خب اصلا وقتی که این سیستم وی ای آر هستشون، نه وی ای آر ایرانی، وی ای آر فیفا، دیگه جای بحث باقی نمیمونه واقعا.
ببین یه ذره وی ای آرش ایرانی طور نبود، یعنی تصویری که حداقل داشت به بیننده نشون میداد شبیه اون تصویرهایی بود که تو استادیوم آزادی و اینا نشانه استادیوم ایران نشون میدن.
آره قبول دارم،
قبول داری؟
درسته.
ولی آره، داوریو که انتقاد ازش میکنن که پنالتی برگردون، 2-3 تا صحنه بود که میتونست برای ازبکستان پنالتی بگیره ولی نگرفت.
دقیقاً
همینطوره. ببین نکته اینه که باید واقعیت ها رو دید، حالا صرف نظر از این که اصلا هر نتیجه رقم بخوره. الان سالهاست ما میگیم که خط حمله تیم ملی ایران بهترین بخش از تیم ملیه دیگه، همینطور هم بوده واقعا، ولی الان تو این گروه ایران ضعیفترین خط حمله رو داره، یعنی حتی کره شمالی و قرقیزستان هم بیشتر از ایران گل زدن، این معناداره.
میدی فکر نمیکنی بذار اینو یه ذره جو شرف بزنی، فکر نمیکنی به خاطر خط هافکمونه که نمیتونن تو بسازن برای مهاجما که اونا گل کنن؟
هم این مسئله است، فقدان برنامه مسئله است. شما ببینید وقتی که مثلا این 10 نفره شدن ما به این معنا نیست که اگه 11 نفره میموندن اتفاق ویژه‌ای رخ میداد.
بهتر بازی کردن اتفاقا، وقتی 10
شجاعتر بازی کردن.
یکی طلایی ایران که یکیش آزمون بود، یکیش هم سر عزت اللهی، تو 10 نفره بودن رخ داد. مگه هر دانی تو موقعی که تو زمین بود از سمت راست هیچ هجوم ویژه‌ای که رقم نخورد؟ اینا باز همش ذیل اون فقر تاکتیکی تیم قرار میگیره. از طرفی خب اینم در نظر بگیریم که مثلا اینکه تعداد لژیونرها کم شده، سردار آزمون دیگه تو اروپا نیست، داره در امارات بازی میکنه، اینا رو باید در نظر گرفت که به هر حال این خط حمله هم توی اون سیر نزولی به هر حال قرار میگیره دیگه، از لحاظ سنی، گذر زمان. این درد کل تیمه ها، یعنی شما این تیم ملی فوتبال ایران اغلب بازیکن ها دوران طلاییشون سپری شده، قرار نیست دیگه بعدن از این بهتر بشه، یعنی به ایرانوند، شجاع خلیلزاده، میلاد محمدی، سامان قدوس، اینا اوجشون رو سپری کردن. جهانبخش
الان مدت هاست تیم نداره.
دقیقاً جهانبخش تیم نداره و برام جالب بود که بعد از بازی گفت بازیکن‌های ازبکستان اصلا خنده داره خودشونو با ما مقایسه کنن. خب چرا؟ مگه الدار شامورادوف تو آسه روم ایتالیا بازی نمی‌کنه؟ و اگر این تیم خنده داره مقایسش با ایران، چرا 3 تا بازی پیاپیه که ایران نمیتونه ببره؟ ببین این جایگزینی صورت نگرفته، قلعه‌نویی این فرصت رو داشت، اما هنوز شما میبینین که با وجود مهاجمایی مثل سعید سحرخیزان، جواد آقایی فرد، میاد شهریار مغانلو رو همچنان به عنوان بازیکن جایگزین که همسن و سال همین مهاجمای اصلی تیم ملیه استفاده میکنه، در حالی که همزمان گل سوم قطر رو دیشب یه بازیکن 18 ساله به ثمر رسونده. یا تو تیم ازبکستان میبینیم که اغلب این بازیکن‌ها 3-4 ماه پیش المپیک بازی کردن، تیم بسیار جوونیه و در جام جهانی حتما از تیم الانش بهتره، ولی آیا این تیمی که الان تیم ملی ایران قراره در جام جهانی تیم بهتری باشه با این مجموعه از بازیکن‌ها؟ اینا سوالاییه که امیر قلعه‌نویی نمیتونه با فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن داور و غیره بخواد توجیه کنه. ببینیم فوتبال آسیا به کجا رسیده که تماشاچی ازبکستانی شعار میدادن علیه ماشاریپوف و بقیه در پایان بازی، ناراضی بودن از نتیجه. خب اینا نگران کننده است دیگه.
درسته، اما از هرچه بگذاریم سخن میزبانی خوشتر است که از دست رفت دوباره و اولین بازی هم که با قطره که قرار ظاهرا در دبی درست برگزار بشه، درسته مهدی؟
ببین در کنار همه حرفایی که مسئولین ورزشی میزنن که ما امنیت داریم، آماده این، بهترین میزبانی رو فلان، اون صحبت طارمی جالب بود، گفته که خوشبختانه یا متاسفانه میزبانی رو از ما گرفتن. به نظرم اون بخش خوشبختانش اینه که خب
دارن زمین چمن دارن
بعد اگه بهترین چمنم باشه، در بازی‌های اخیر تیم ملی دیدیم که تماشاچی‌ها علیه کادر فنی و گاهی اوقات بازیکن‌ها شعار میدن، اونا رو بی‌غیرت خطاب میکنن، ولی در خارج از کشور اینطور نیست. الان در امارات میخوان بازی کنن، هم چمن خوبه، هم ایرانیای امارات که میان تشویق میکنن، 90 دقیقه تب میزنن تشویق میکنن. از این لحاظ به ضرر تیم ملی واقعا نشده.
و یه کوتاه راجع به بقیه بازیام صحبت میکنیم، به خصوص عربستان که تو زمین خودش از ژاپن دوتا گل خورد.
عربستان مسئلهش اینه که با ورود ستاره های جهانی، ملی پوشانش تو باشگاهاشون نیمکت نشینن، کم بازی میکنن و این مسئله رو اگه حل نکنه حتی ممکنه که به جام جهانی هم صعود نکنه.
ممنون ازت مهدی رستم‌پور که این هفته هم مهمون کافه فردا بودی.
قربان شما ارادت.
خب آقا جلال،
ای بابا دوباره اون نگاه حالا عزیزان شنونده نمی‌بینن، ولی تو اون نگاه تمام شد و انداختی و
کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
ما و شما یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرو ببو اصول شنید. Yeah, come forget to